بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قاعدة الفراغ والتجاوز. اعلام این دو قاعده رو با هم بحث میکنن، به شدت اینها به هم نزدیکند. اولین بحث در مورد مضمون این دو قاعده است. اختلاف شده در مضمون این دو قاعده. مرحوم نائینی قائل هست که قاعده فراغ در مورد شک در صحت کل عمل جاری میشه. مثلا شک میکنیم در صحت نماز. قاعده تجاوز در مورد شک در جزء قبلی بعد از وارد شدن در جزء بعدی جاری میشه. شک میکنیم در صحت رکوع بعد از این که وارد سجده شدیم، یا شک میکنیم در اتیان به رکوع بعد از این که وارد جزء بعدی شدیم. قول دوم قول مرحوم آقای خویی است. آقای خویی فرمودن قاعده فراغ در مورد شک در صحت عمل جاری میشه، چه کل عمل چه جزء. در مقابل قاعده فراغ، قاعده تجاوز در مورد شک در تحقق جزء جاری میشه. وقتی در اثناء عمل شک در اتیان جزء سابق کردید، اینجا مجرای قاعده تجاوز است به نظر آقای خویی. خب حالا اینجا اختلاف شده که این دو قاعده روحاً به یک قاعده برمیگردن یا نه، که صحبتشو خواهیم کرد. اما مدرک این دو تا قاعده، مدرک این دو قاعده روایات متعددی است که ما داریم در فقه. برخی در مورد حکم به وجود شیء مشکوک و تحققه، برخی هم در مورد حکم به صحت شیء هست. مستندات دیگری هم برای این دو تا قاعده ذکر شده، مثل تسالم فقها، اصالت الصحه، قاعده نفی عسر و حرج، سیره، که اینا رو همه رو مناقشه میکنن. لذا عمده همین روایاته که حالا روایات رو بعضی رو در ضمن مباحث آینده بهش اشاره خواهیم کرد. مبحث بعدی در مورد اینه که آیا این دو یک قاعده هستن یا دو تا قاعده هستن. خب اختلاف شده در این مورد. اگر یک قاعده باشن، طبعا یک قاعده‌ای داریم که هر کدام از فراغ و تجاوز میشن مصداق برای او. اگر هم دو تا قاعده باشن، که یک قاعده میشه قاعده فراغ به صورت مستقل، قاعده تجاوز هم به صورت مستقل، ثمرات این بحث در مباحث آینده خودش رو نشون میده. سه نظر در اینجا مطرحه. نظر اول نظر مرحوم شیخه که میگه روح هر دو قاعده تعبد به وجود و اتیان عمل صحیحه. چه قاعده فراغ که بعد از عمله، چه قاعده تجاوز که شک در اتیان جزئه. به هر حال متعبد میشیم به اصل وجود شیء صحیح به نحو مفاد کان تامه. شیء صحیح، جزء صحیح یا عمل صحیح موجود شد. مرحوم نائینی فرمودن که مجعول در اینجا قاعده فراغه، یعنی بعد از عمل حکم به صحت عمل میشه. بله، شارع میتواند جزء عمل رو به منزله تمام عمل حساب بکنه، اون وقت از این جهت شک در جزء بشه به منزله تمام عمل و بهش اعتنا نشه. وگرنه ما باید به شک در جزء عمل اعتنا می کردیم. دلیلی که مرحوم نائینی داره اینه که فرموده در روایت آمده انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه، یعنی پس اگر در عملی باشی که هنوز فارغ نشدی اونجا باید به شک اعتنا بکنی. خب ما در باب صلات به دلیل روایات قائل شدیم که هر جزء به منزله تمام العمله. لولا روایاتی مثل روایت صحیح زراره ما باید به این شک در جزء مثل نماز اعتنا می کردیم. اینم مبنای مرحوم نائینی است. مبنای مرحوم آقای خویی اینه که نه، مجعول قاعده تجاوزه. اگر بعد از گذشتن از محل یک شی شک در وجود او بکنیم، به حکم شارع نباید به این شک در وجود اعتنا کرد. میگیم آقای خویی شک در صحت چی؟ آقای خویی میفرماید شک در صحت بعد از این که ما فارغ شدیم از عمل همیشه ناشی شده از این که آیا من فلان جز رو آوردم یا نیاوردم، فلان شرط رو آوردم یا نیاوردم. پس بازم برمیگرده به شک در وجود. این به لحاظ عالم ثبوته که در واقع چطور میتواند اینجا جعلی صورت گرفته باشه. اما بیم سراغ عالم اثبات، یعنی ببینیم اونی که از ادله استفاده میشه ظاهر ادله است چیه. مرحوم نائینی فرموده اونی که ما از روایات استفاده میکنیم تعابیر روایات میبینیم یکسانه، اتحاد داره. میفهمیم در اینجا یک قاعده کلی برای ما قرار داده شده. اون قاعده چیه؟ عدم اعتناء به شک در تحقق چیزی که درش شک کردیم بعد از این که از محل او رد شده باشیم. حالا فرقی نمی کنه در وجود یک جزئی شک بکنیم یا در کل عمل شک بکنیم. در مقابل آقای خویی فرمودن نه، ظاهر روایات اینه که دو تا قاعده مستقل جعل شده. چرا؟ می‌فرمان ملاک رو نگاه بکنید. ملاک در قاعده فراق شک در صحت شیء با احراز وجود اون شیعه، اما ملاک قاعده تجاوز شک در وجود شی بعد از این که از اون محل گذشتیم. وقتی دو تا ملاک داریم پس معلوم میشه دو تا قاعده هم داریم. در اینجا مصنف میفرمایند که ظاهر روایات مثل همین موثقه محمد ابن مسلم که کل ما مضا من صلاتک و طهورک فذکرته تذکرا فامضه ولا اعاده عليك، این ظاهرش اینه که یک قاعده جعل شده. بنا بر صحت عملی که در خارج واقع شده. حالا کل ما مضا دیگه من صلاتک و طهورک هر چی میخواد باشه، او عملی که انجام شده مخواد جزء باشه، مخواد تمام العمل باشه، شک در اصل وجود بکنید، شک در صحت عمل موجود بکنید، فرقی نمی کنه. فامضهی، شارع در اینجا حکم به مضی کرده. منتها ما میگیم این حکم به نحوه کانه ناقصه است. یعنی چی کانه ناقصه؟ یعنی عملی که در خارج واقع شده شارع حکم میکنه صحیحه، نه مثل مرحوم شیخ بیاد بگه که حکم میکند به وجود عمل صحیح. خب وجود عمل صحیح لازمش این میشه که این عملی هم که من انجام دادم صحیحه، بعد بخوام آثار رو بر این عملی که من در خارج انجام دادم بار بکنم، این قاعده میشه قاعده مثبت نسبت به لوازمش. ما میگیم نه، ما میگیم اصلا خود این قاعده داره حکم میکنه به نحو مفاد کانه ناقصه به این که این عمل صحیح است، نه عمل صحیح موجود است. بحث چهارم در مورد اینه که آیا این قاعده، قاعده فراق و قاعده تجاوز، شامل غیر نماز هم میشن؟ شامل وضو هم میشن؟ ما در باب حج به عنوان مثال میتونیم از این قواعد استفاده بکنیم. مشغول سعییم، شک میکنیم آیا اصلا طواف کردیم یا نه، آیا طوافی که کردیم صحیح بود یا نه، مثلا فرض کنید فلان شوتش خارج از مطاف بود، بنابر اون نظر اون کسانی که لازم میدونن بین بیت و مقام طواف بشه. در اینجا خود مصنف میفرمان که نسبت به قاعده فراغ ما یقین داریم که عامه. چرا؟ چون دلیلش عامه. شما موثقه محمد ابن مسلم رو ببینید، کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضه کما هو، هر چیزی شک کردی که گذشته دیگه بگذر، فامضه کما هو، بذار همون جور باشه. ما حتی میگیم در باب معاملات هم میشه از این قاعده استفاده کرد. روایات دیگر، البته نکته شو باید در نظر بگیریم که میفرماید هو حین یتوضع اذکر منه حین یشک، این نکته شو اگر در نظر بگیریم باز هم به نفع ما خواهد بود در این که قاعده فراغ عامه. اما قاعده تجاوز، قاعده تجاوز رو در صورتی که یکی از این سه مبنا رو بپذیریم میتونیم قائل به عمومیت بشیم، اما اگر هیچ کدام از این سه مبنا یکیش هم نتونستیم بپذیریم، دیگه قائل به عمومیت شدن قاعده تجاوز مشکل میشه. مبنای اول چیه؟ مبنای اول خب خوندیم، مبنای شیخ انصاری، بگیم اصلا این دوتا یه قاعده است. خب اگر ما قاعده فراغ رو دلیلش رو عام دونستیم، اون مصداق اگر عام باشه این مصداق هم به عنوان قاعده تجاوز اینم عامه، میتونیم در سایر موارد هم غیر از باب صلات جاری بکنیم. این یه مبنا. مبنای دوم، باید یک مقدمه‌ای رو بدونیم که مرحوم آخوند در کفایه مبنایی داره که یکی از مقدمات حکمت اینه که قدر متیقنی در مقام تخاطب نباشه. اگر قدر متیقن در مقام تخاطب بود دیگه اطلاق منعقد نمیشه. ما باید این مبنا رو قبول نداشته باشیم. اگه این مبنا رو قبول بکنیم دیگه تمسک به صحیحه زراره مشکل میشه. تو صحیحه زراره بعد از این که یک سوال کرد، اون اولین روایت، اینجوری شک کردم، اینجوری شک کردم، اینجوری شک کردم، اذان، اقامه، تکبیر، قرائت، همینطور، حضرت در آخرش فرمودن یا زراره اذا خرجت من شیئن ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشی. خب مقام تخاطب همه در مورد نماز بوده. ما باید این قدر متیقن در مقام تخاطب رو مانع تمسک به اطلاق ندانیم که از ذیل روایت بتونیم استفاده اطلاق بکنیم. اطلاقش هم میگه اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره، حالا این شیء میخواد نماز باشه یا غیر نماز. مبنای سوم، قائل بشیم که این موثقه محمد ابن مسلم که میگه کل ما شککت فیه مما قد مضا فامذهی کما هو عامه، چطور؟ آخه اینو اختصاص به شک در مرکب اختصاص دادن، ببخشید، اینو اختصاص دادن به شک در مرکب و قاعده فراخ، گفتن کل ما شککت فیه باید حتما یک مرکبی باشه و ما شک بکنیم در صحت او، خب میشه مال قاعده فراق. ما اگر آمدیم این استظهار رو نپذیرفتیم و گفتیم نه این روایت عام است، شامل شک در صحت جزء یا اصلا شک در اصل وجود جزء هم می شود، یعنی می شود به این روایت در قاعده تجاوز هم تمسک کرد، خب طبق این مبنا هم ما می توانیم قائل به عمومیت قاعده تجاوز بشیم. بحث بعدی در رابطه با اینه که خب حالا در وضوع هم میتونیم این قواعد رو جاری بکنیم. قاعده تجاوز رو ما اگر بپذیریم به هر حال شامل همه عبادات میشه، وضوع رو باید استثناء کنیم. میگیم نه، در وضوع اگر در اثناء وضوع شک در اصل اتیان به جزء سابق یا صحت جزء سابق کردیم باید برگردیم. داریم دست راستمون رو میشوریم، شک میکنیم اصلا صورتمون رو شستیم یا نه آب ریختیم فقط خنک بشیم، باید برگردیم صورتمون رو بشوریم ادامه بدیم. بعد از عمل اگه شک کردیم، خیلی وقتا بعد از عمل شک میکنیم مسح سر کشیدیم یا نه نباید اعتنا بکنیم، قاعده فراغ جاری است ولی قاعده تجاوز جاری نیست. چرا؟ در اینجا ما به خصوص صحیحه زراره رو داریم که وضو رو استثناء کرده. قاعده فراغ عمومش هست و عمومش شامل وضو هم میشه و مشکلی نداریم. خب صحیحه زراره فقط در خصوص وضو است. غسل و تیمم چی؟ آیا به وضو ملحق میشه یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری فرموده بله. آنچه بر ما واجبه طهارته، نه این صورت و دست شستن و سر و پا مسح کشیدن. غسلات و مسحات بر ما واجب نیست، طهارت واجبه. این غسلات و مسحات محصل طهارتن، طهارت یک امر بسیطه، یا موجود است یا موجود نیست. اگه ما شک کردیم در این غسلات و مسحات، در واقع شک در تحقق محصل اون امر بسیط کردیم که باید احتیاط بکنیم. در غسل و تیمم هم همینه. حالا روایت آمده در مورد وضو، ولی همین نکته تو غسل و تیمم هم هست، لذا در غسل و تیمم هم قاعده تجاوز در اثنا جاری نمیشه. مصنف میفرمان که بر فرض ما قبول بکنیم که این غسلات و مسحات واجب نیست، طهارت واجبه، فرض کنیم این مبنا درست باشه، ولی باز هم اگه ما یک دلیلی داشتیم که اطلاق این دلیل شامل همین محصل واجب هم بشود، خب مانعی نداره بگیم شارع ما رو متعبد کرده به این که اگر شک کردی در اجزاء محصل فامزهی کماهو، چه اشکالی داره؟ بله تو باب وضوع دلیل خاص داریم، به چه نکته ای؟ نمیدونیم، تعبدن میپذیریم، اما نسبت به غسل و تیمم که دلیل خاص نداریم، لذا ما در غسل و تیمم قائل میشیم که قاعده تجاوز جاری است. ادامه قاعده فراغ و تجاوز رو در جلسه بعد عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.